ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. اداره کل زندان‌ها بیانیه‌ای درباره وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی منتشر کرد. و کره جنوبی میگوید هکرهای کره شمالی به دنبال دزدیدن فرمول واکسن فایزرند. بنا به آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته بیش از 8000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 89 تن جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان ویروس کرونا از 59000 تن در ایران فراتر می رود و شمار کل مبتلایان هم به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران امروز شنبه از شناسایی 17 بیمار قطعی مبتلا به ویروس جهش یافته در ایران خبر داد. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت در روزهای گذشته اعلام کرده بود که ویروس کرونا جهش یافته موسوم به کرونا انگلیسی در سراسر ایران منتشر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سازمان اطلاعات کره جنوبی در گزارشی نوشت هکرهای کره شمالی تلاش دارند برای دست یافتن به اطلاعاتی در مورد واکسن ویروس کرونا به رایانه‌های شرکت آمریکایی فایزر رخنه کنند. کره شمالی از ابتدای سال گذشته میلادی برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا از چین مرزهای خود را بسته نگاه داشته. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مکررن گفته است که در کشورش هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا دیده نشده است، اما کارشناسان بین المللی در این مورد تردید دارند. روز سه‌شنبه نمایندگان پارلمان کره جنوبی پس از یک نشست پشت درهای بسته به خبرنگاران گفتند که کره شمالی تلاش داشته با هک کردن فایزر به فرمول واکسن و روش‌های درمان کووید 19 دست پیدا کند. واکسن کرونا فایزر که با همکاری شرکت آلمانی بیونتک تهیه شده از اواخر سال گذشته به تأیید نهادهای درمانی رسید. علی خامنه ای این واکسن و همچنین واکسن تولید بریتانیا را غیر قابل اعتماد دانسته و واردات آنها را به ایران ممنوع اعلام کرده. فایزر میگوید که قرار است در سال 2021 حد اکثر 2 میلیون دوز از این واکسن را تحویل کشورهای مختلف دهد. اداره کل زندان‌ها بیانیه‌ای در مورد وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی منتشر کرد. آقای محجوبی که چند روز پیش به دلیل وخامت حالش به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد، هم‌اکنون در بخش ICU در حالت کماست و به گفته نزدیکانش تا روز دوشنبه علائم هوشیاری او بسیار پایین بوده است. در بیانیه اداره کل زندان‌ها که نخستین واکنش رسمی به انتشار خبر درگذشت بهنام محجوبی است، گفته شده که وی تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است. در این بیانیه دلیل وخامت حال آقای محجوبی مصرف بیش از حد دارو و مسمومیت ناشی از آن ذکر شده است. این در حالی است که بهنام محجوبی به هیچ دارویی دسترسی ندارد و پیش از این همسرش نیز گفته بود که مأموران زندان از دسترسی وی به داروهای مورد نیازش جلوگیری می کنند. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گنابادی بهمن سال 96 در تهران شرکت کرد و متعاقب آن به 2 سال زندان محکوم شد. او چندی پیش در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه با کلیات لایحه اصلاح شده بودجه 1400 موافقت کردند. در عین حال شماری از نمایندگان هشدار دادند که موافقت آنها با کلیات بودجه به معنای تأیید جزئیات آن نیست. اواسط بهمن ماه نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه سال 1400 را در مجلس رد کردند و بر این اساس دولت روز دوشنبه لایحه اصلاحیه بودجه سال آینده را به مجلس برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته پس از رد کلیات این لایحه دولت حدود 7 مورد اصلاح انجام داده است. به گفته رئیس مجلس اکنون این لایحه جهت بررسی اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارسال می شود. گفتگوی داشتم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در فرانسه و از او درباره تغییرات اعمال شده در لایحه اصلاحی دولت پرسیدم.
در مجموع میشه گفت که زیاد فرقی نکرده با اون لایحه‌ای که قبلا داده شده بود. در بعضی موارد البته دولت در لایحه اصلاحیش بعضی از مسائل رو که از طرف مجلس مطرح شده بود یا از طرف کمیسیون تلفیق پذیرفته. در مجموع این لایحه بودجه‌ای که دولت روحانی 12 دی‌ماه به مجلس داده بود لایحه بدی بود و در حال حاضر هم به همون اندازه همون مشکلاتی رو که اون لایحه داشت به نوعی این داره. در لایحه قبلی بودجه عمومی 841 هزار میلیارد تومان بود که تازه این یک بودجه انبساطی بود، 60% بیشتر بود از قانون بودجه 99. حالا متن اصلاحی که دولت داده این بودجه انبساطی تر شده، یعنی حجمش رسیده به 850 هزار میلیارد تومان. مشکل دیگری که در لایحه قبلی بود این که بودجه عمرانی فدای هزینه های جاری شده بود، در متن فعلی هم همینطوره. بودجه قبلی غیر شفاف بود، مثلا برای نرخ ارز برای دلار 4 نرخ پیشنهاد شده بود، در بودجه جدید هم وضع به همون طوره. بعضی از اصلاحات رو البته دولت پذیرفته، مثلا در مورد اینکه کمیسیون تلفیق نرخ 4200 تومانی رو حذف کرده بود، این در لایحه اصلاحی این نرخ حذف نشده، ولی با شرایطی دولت قبول کرده که اگر تحولاتی پیش بیاد میتونه به این مسئله بپردازه. و نکته دیگری را هم که میخواستم حضورتون عرض کنم اینه که این مسئله سقوط بودجه عمرانی ضربه دوباره ای است به نرخ رشد. حجم انبساطی بودجه عمومی هم زمینه ساز تورم بیشتر است و در مجموع همونطور که عرض کردم تفاوت های زیادی بین دوتا دیده نمیشه.
خب من به هر حال بر اساس چیزی که شما گفتین و گزارش هایی که منتشر شده تغییراتی در میزان منابع مالیات بازپرداخت اوراق اعمال شده در این لایحه، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مونده و مرحله نهایی هم به هر حال این هستش که کمیسیون تلفیق باید اون رو بررسی و تصویب بکنه. به نظر شما اگر در نهایت این لایحه تصویب بشه چه پیامدهایی خواهد داشت در اقتصاد ایران به ویژه در ماه‌های آینده؟
شما روی چند نکته تأثیر گذاشتین. دولت در لایحه قبلی قیمت هر بشکه نفت رو 40 دلار محاسبه کرده بود. در لایحه اصلاحی برای صدور هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده که با توجه به وضعیت فعلی بازار، میدونین الان کرونا یه مقداری داره تخفیف پیدا میکنه و وضع اقتصاد جهانی ممکنه بهتر بشه، در نتیجه قیمت هر بشکه نفت هم توی کانال 60 دلاره. حالا دولت روحانی 50 دلار در نظر گرفته، خب این غیر واقع بینانه نیست. متا مسئله بر سر اینه که مسئله تحریم ها همچنان به جای خودش باقی است و دولت جو بایدن هنوز مشخص نکرده که چه میخواهد بکند با مسئله تحریم صادرات نفتی ایران و همینطور نقل و انتقالات مالی. بنابراین در این زمینه هم ممکنه مشکلات و دردسرهایی برای بودجه پیدا بشه. حالا چه تأثیری این بودجه داره در مورد اقتصاد ایران؟ مهمترین تأثیرش اینه که هم لایحه قبلی هم لایحه اصلاحی با یک کسری عظیم به احتمال زیاد در حد 40-50% حتی بر اساس ارزیابی‌های خوشبینانه رو به رو هست و این کسری منابعش عمدتاً یا از به طور مستقیم از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین میشه یا از طریق بانک‌های دیگه، در نتیجه منجر میشه به افزایش نقدینگی و افزایش تورم. این مسئله خیلی مهمه چون این بودجه حالا چه در شکل قبلیش چه در حال حاضر بودجه تورمزایی هست و به نرخ رشد هم کمک نمی‌کنه، چون همونطور که عرض کردم بودجه عمرانی عملاً در حد خیلی خیلی پایینی نوسان می‌کنه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه درباره تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400 توسط نمایندگان مجلس. اما امروز 28 بهمن نویسنده سرشناس شهرنوش پارسیپور 75 ساله شد. هنرمندی که بیش از 20 اثر در گستره ادبیات داستانی از رمان گرفته تا ترجمه در کارنامه خود دارد. گزارش شهرام میریان رو به همین مناسبت بشنوید.
شهرنوش پارسیپور زاده تهران است. از 13 سالگی به داستان نویسی گرایش پیدا کرد. در 16 سالگی داستانهای کوتاه می نوشت و در مجله های معتبر آن زمان چاپ می شد. دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است و رشته زبان و فرهنگ چین را هم در دانشگاه سوربن پاریس پشت سر گذاشته. شهرنوش پارسیپور در 22 سالگی با ناصر تقوایی کارگردان سرشناس سینما ازدواج کرد که این زندگی مشترک 4 سالی بیش نپایید. 7 رمان، 4 مجموعه داستان، 8 ترجمه و 4 اثر دیگر در کارنامه دارد که توبا و معنای شب و زنان بدون مردان از جمله مهمترین آثار شهرنوش پارسیپورند. کتاب زنان بدون مردان او 12 سال پیش به کارگردانی شیرین نشاط بر پرده سینما نشست. خانم پارسیپور یک بار پیش و 3 بار هم پس از انقلاب به زندان افتاد. نویسنده‌ای جسور، بیباک و نترس از جمله صفاتی است که تاکنون به این نویسنده سرشناس اطلاق شده و او در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
من ممکنه جسور و گستاخ و نترس باشم، ولی واقعیت این استش که از نظر روانی وقتی فشار روی من از یه حدی بگذره، من برای مردن آماده هستم. چون همیشه آماده مردن هستم، در نتیجه میتوانم واکنش هایی داشته باشم که جسورانه و شجاعانه به نظر میاد. ولی واقعیت این است که من هیچ وقت هم درگیر مسائلی نمیشم که شجاعت واقعی لازم داره. مثلا من در مسائل سیاسی هیچ وقت سعی نکردم عضو جریان و دسته‌ای باشم، پس انگیزه وجود نداشته که دستگاه با من سرشاخ بشه. من در زندان شجاعت به خرج میدادم. به عنوان یه آدم من اعتراض میکردم به شرایط و به اون چیزی که دور برم میدیدم.
شماری از آثار شهرنوش پارسیپور به زبانهای آلمانی، انگلیسی، سوئدی و ایتالیایی هم به چاپ رسیده. آخرین رمان این نویسنده کمی بهار نام دارد که از سوی نشر باران در سوئد منتشر شده و یک سال اندی پیش با حضور خانم پارسیپور این کتاب در چند شهر اروپایی معرفی شد. رمان کمی بهار از کشف حجاب در ایران آغاز می شود و با تحولات انقلاب 57 پایان می گیرد. هرگاه در هر محفل و مصاحبه‌ای سخن از کشف حجاب به میان آید، شهرنوش پارسیپور از رضا شاه پهلوی با صفت کبیر یاد می کند.
در مورد رضا شاه من باور دارم که او مردی بوده که ایران رو با قدم‌های بسیار سریع از شکل قرون وسطایی خارج کرده و به هیچی برش و بافت امروزی و مدرن داده. این یه واقعیتیه و مهمترین کاری هم که کرده کشف حجاب زنان بوده، ولی یادمون نره که زنها رو از زیر حجاب بیرون کشیده و این قدم بسیار بلندیست. تاریخ هم بهش به نظر من به حق لقب کبیر داده.
شهرنوش پارسیپور که 28 بهمن 75 ساله شده، نزدیک به 30 سال است در آمریکا زندگی می کند و در 18 کنفرانس پژوهش زنان در این کشور به عنوان زن سال برگزیده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مقام‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه این احتمال را مطرح کردند که ممکن است با راهبرد دولت جو بایدن در مورد برنامه هسته‌ای ایران تعامل و همراهی نکنند. دولت جدید آمریکا گفته است به شرط اجرای کامل برجام اصری تهران، قصد بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران را دارد و می‌خواهد در این مورد با همپیمانان خود در خاورمیانه رایزنی و همکاری داشته باشد. به گزارش رویترز، گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در واشنگتن، امروز سه‌شنبه به رادیو ارتش اسرائیل گفت که اگر دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای با ایران برگردد، آنها نمی‌توانند جزئی از چنین فرایندی باشند. به گفته او، اگر آمریکا به همان توافقی که از آن خارج شده بازگردد، تمامی اهرم‌های فشار خود را از میان می‌برد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزارم.